کیمیای وصال.
خوشا آنان کلا یارشان بی که هند و قل هبل کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام او که کیمیای وصال کویش را از او و از اولیاء او می طلبیم. خدمت شما دوستان و علاقمندان به مباحث عرفانی سلام عرض می کنیم. در برنامه گذشته بحث حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب فضیلت علم و آگاهی سالک در طریق عبودیت شنیدیم. در آن برنامه استاد ارجمند ضمن شرح و توضیح فضیلت علم به مرحله بالای علم سالک که از طریق عمل و عبودیت به دست آمده و از جانب حق تعالی تعلیم می شود اشاره فرمودند. همچنین درباره انعکاس علوم به قلب از جانب حق تعالی تشبیه مهمی را بین قلب و روح انسان با آینه بیان فرمودند. در این برنامه استاد گرامی به شرح و توضیح این تشبیه مهم می پردازند. وجه شباهت بین آینه و روح انسان در پنج امر است. روح انسان برای انعکاس حقایق بالاتر در خود درست باید مانند آینه پنج ویژگی داشته باشد، یعنی ناقص نباشد، مانعی برای انعکاس حقایق نداشته باشد، حقایق در محاذات و مقابل آن باشند، حائل و واسطه‌ای در بین نباشد. حقایق در جهت انعکاس قرار گیرند که تمام این شرایط را استاد مکرم با بیانی شیوا مطرح می‌فرمایند. با هم این بحث مهم را می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قلبم درست مانند همین آینه ظاهری است. قلب ما اون چه گفتم نون و القلم ما یسترون الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. این آینه که آینه دل میگیم، آینه قلب میگیم، حالا آینه میگیم، یعنی حقیقت نوری مجرد، این اگر بخواد اون حقایق از عوالم عالیه، از اون لوح بالاتر و از اون موجود بالاتر که حقایق در اونجا مضبوط هست، اگر اون حقایق از اونجا بخواد به قلبمون عکس بشه، درست مانند همین آینه سوری که مثال زدم، یعنی تشبیه بود، پنج شرط لازم را دارد و شرط دیگر اقلا این پنج شرط را که دارد. آینه قلب، قلب اگر چنانچه اولا گفتیم شرط اول این بود که آینه ظاهری چه باشد، ناقص باش نباشد و تام باشد. قلب هنوز مادامه که تکمیل نشده، روح مادامه که تکمیل نشده، این آمادگی قبول و صورت را چه نداره. مانند قلب بچه که تازه متولد شده هست، از این گذشت مالا قلب کامل شده، انسان بالغ شده، قلب و روح کامله. شرط دوم این بود که جنگ و غبار و آلودگی و تیرگی در این آینه نباشد، بلا صورت ها میفته. اگر دل ما، قلب ما از تیرگی ها و ظلمت ها و کدورات رسوم و عادات و تعلقات و جهل و نمیدونم گناهان و وابستگی ها از اینها اگر زنگ روی آینه را گرفته باشد باز اونها میفته یا نمیفته؟ میفته سوار یا نمیفته؟ نمیفته دیگه. البته اون آینه سوری زنگش همون است که میبینیم، زنگ آینه معمولی همون زنگ معمولی است، رنگش رنگ معمولی است، غبارش غبار معمولی است، اما آینه دل که یک موجود مجرد غیر مادی است برای خودش حقیقتی دارد و به تناسب خودش غبار دارد، تأمل کنید، به تناسب خودش کدور ظلمت دارد، به تناسب خودش زنگ دارد. زنگ آینه سوری همون زنگ سوری، زنگ آینه دل تعلقات است. این رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که لولا ان الشیاطین یحرمون علی، این روایت است که همه علما ما نقل کردن که حفظ است، من از حفظ میخوانم، لولا ان الشیاطین، این روایتی شما هم حفظ کنید بهتره، لولا ان الشیاطین یحرمون علی قلوب بنی آدم لنم ضرور الی ملکوت السماوات و الارض. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که اگر این شیاطین در دل شما، دوربر دل شما را نگرفته بودند، شما نمیگه ها، انسان ها را نگرفته بودند، انسان ها ملکوت آسمان و زمین را نگاه میکردند، میدیدند ملکوت آسمان ها و زمین در قلوبشون چی میشد؟ میفتاد و متجلی میشد، قلب اونا اشراق پیدا میکرد. میفرماید که اینا زنگ هست، هر مؤمنی اگر شیاطین از دور بر قلبش قرار بره در رتبه خودش میتواند ببینه. خب این مسائلی که من و شما داریم اینها زنگ هست، اینها شبیه به اصطلاح نتیجه همون دور بر بودن شیطان است. اینا نمیذارد دوست مانند اون آینه سوری نمیذارد آنچه از علوم از صور و حقایق باید به قلب منعکس بشه منعکس بشه. و الله شما هیچ فکر کرده اید به این خودتون اشفیق کردین دیگه برای من و شما قابل این کار که نیست. حالا پیغمبر و اعلی را میزنیم کنار، بالاخره ارباب باطن چیزهایی میدانن که دیگران نمیدانن دیگه، نمیدانم برای شما دیگه هیچ جای شبهه، برای هیچ کس جای شبهه نیست که ارباب باطن ولو احیانا ولو گاهگاهی ولو در بعضی از موارد چیزهایی میدانن که دیگران از اون علمها چه هستن؟ بیبر هستن. می‌بینید که از باطن افراد خبر می‌دهد، از آینده خبر می‌دهد، از گذشته خبر می‌دهد، از اسرار خبر می‌دهد. اون کجاست؟ همون جای خودش هست. صحبت این است که آینه دل من و شما نمی‌پذیرد اونها را. اون در جای خودش چیه؟ هست، محفوظ است. چند آینه بگذارد، آینه ظاهری را، صورت‌ها در مقابل باشد، 7 تاشو 8 تاشو 10 تاشو زنگ بزند، یکیش صاف باشد، صورت‌ها می‌افته. بخلی در این بین نیست. اشکال در کجاست؟ اشکال در آینه است. آن که شده و خواهد شد، من و شما مگر نشنیدیم خدا هر چی که در این نظام وجود قرار داده روایات میگوید با قلم الهی در لوح محفوظش چی کرده؟ نوشته. پس آن که شده و خواهد شد با همه ریز کاریهاش در کتابی از کتب هست. اون کتابم میخواد به ما افاضه بکنه، اما ما متاسفانه این شرایط را نداریم. اونی که از ارباب باطن است احیانا یه آمادگی پیدا میکنند و از اونجا آنچه که باید بیفتد به دل میفتد. فیلان اینها برای ما حرف است، اما حرفش هم باز خوب است. با شما شکر بکنید که من حرفشو میزنم شما هم گوش میکنید. خدا ما را و شما را اون اندازه به زلالت نینداخته که بگیم این حرف اصلا درست نیست. به خدا بر پناه بود، از این هم زیاد هستند الان. پیر و جوان اینجور وادی های زلالت را می روند و پیرها به جوانها می گند و این مسائل را بگذارید کنار و معارف چی هست و بحث های تحلیلی چی هست و فلسفه چی هست و عرفان چی هست و الى آخر. از این را در وسط بگم شکرشو بکنید، یه وقت دیده ببینید که شما هم از اونها شدید که از این حرف ها را تا نخواستید گوش بکنید تا تعقل بکنید. تعجب کنید و شکر کرد. من که الان در محضر خدا به این مسئله شکر میکنم، شما هم بگید الحمدلله رب العالمین الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. شرط سوم این بود در آینه سوری این بود که محاذات آینه سوری بخواد صورت ها براش بیفته باید در محاذات اون صورت ها قرار بگیره. دل هم همینطوره. اگر دل رو به اون عالم آورد، در حقیقت محاذات حاصل شده. دقت بکنید، دل اگر رو به اون طرف آورد، درست مانند آینه سوره دیگه، محاذات یعنی در برابر اون سور قرار گرفتن حاصل شده. اگر رو به این عالم آورد، پیش بسته پشت و اون عالم چند محاذات چیه؟ محاذات حاصل نشده. آینه اگر پشتش به صورت ها باشد، صورت ها در آینه سوری می افتد؟ نه. اگر آینه دل من و شما پشت به خدا و به ملأ اعلی و لوح محفوظ و قلم اعلی باشد، پشت به اونجا بکند، رو به دنیا بکند، دیگه چه علمی، چه حقایقی؟ درجون صورت ها نمی افتد. درجون این شرط سوم. شرط چهارم این بود که گفتیم باید بین آینه سوری بین اون صورت ها حائل نباشد. خب در آینه سوری و صورت های حائل هایی متصور است، در اینجا حائل به تناسب خود متصور است، در اینجا حائل به تناسب خودش میشه. اگر قلب انسان همه این شرایط را داشته باشد اما حائل باشد، متاسفانه یعنی کسی است که فرض کنم بالغ است، خودش قلبشان تصفیه میکند، از گناه ها و تعلقات هم پرهیز میکند، رو به اون طرف هم آورده، اما متاسفانه بین قلبش و بین اون لوح بالا و بین اون کتاب الهی بالا که از اونجا حقایق منعکس در قلب میشود حائلی هست. حائل چه چیز هست؟ حائل عبارت است از تقلیدها، تعصبها، یاد گرفتنهای تقلیدی کورکورانه و محکم روی اونها ایستادنها و اونها را وحی منزل دانستنها و دیگه هیچ فکر چیزهای تازه را نکردنها. فهمیده چی گفتم؟ اینها بدترین حائل. وقتی که از من از اول تقلیدی که اینجا میگیم تقلید مذموم را میگیم، نه تقلید ممدوح. یه تقلید ممدوح داریم من و شما، باید مجتهد نیستیم از مجتهد در مسائل فرعیه عملیه چی بکنیم؟ تقلید بکنیم، اون ممدوح است، وظیفه است. تقلید مذموم را میگیم. تقلید اینکه انسان در افکارش، در روشش، در امثال اینها یک چیزایی را تقلید میکنه از کسانی و اونا کسان هم چیزایی گویا هم یاد گرفته، بر اساس اون یاد گرفتهش دیگه هیچ وقت دیگه فکر یاد گرفتنهای جدید را نمی کند، فکر میکنه اون که یاد گرفته درست است. همین کلام گفتم حالا مثلا کسانی که این مرمره به گوش یک سلسله بیچاره از ساده لوحا هم میخوانند، فلسفه نخواند، عرفان نخواند، عرفان چی، اینا کافرند، اونها کافرند، این کفر است، اون یکی رو تحلیل چی نمیدارم امثال اینجور چیزها. خب این آدم دیگه نمیتواند چه، حائل است. تقلید و تعصب بدترین چیه؟ بدترین حائل است در قلب که هوای منعکس بشه. ببینید وقتی من معتقد نیستم به چشم، اون آقا به من گفت چشم چیه، بذار کنار، نه همش مزخرفات هست. خب اینا رو وقتی من از اول معتقد شدم در طریق عبودیت چشم نیست، چی نیست، همش باید خوشت چند جمعه یاد بگیم عمل بکنیم، به گوش من اینو دادن، منم قبول کردم، استاد گفته، ما هم قبول کردیم که نه مشاهده هست، نه کشفی هست، نه تعلیم الهی هست، نه اشارت های ربانی هست، این همش حرف هست، کشف هست به قول معروف حرف های درویشی هست. ببینیم ما وقتی اینجور قبول کردیم دیگه به این قلب ما هر چی هم عبادت بکنیم کشف میاد یا نمیاد؟ اگه نمیاد دیگه حائل است، خود این عقیده حائل است. دقت بکنید، اشتباه نکنید، هر چیزی برای خودش به تناسب خودش حائل دارد. حائل آینه سوری پرده سوری است. حائل بین قلب و به اصطلاح اون موجود نوری چیه؟ تقلید و تعصب های پرکوبانه و جاهلانه است. خب شرط پنجم بود که باید در جهت قرار بگیرد. جهت قرار بگیرد در آینه سوری، آینه سوری میخواد صورت کوه‌ها بیفتد، سوی کوه‌ها برگردد. شما در آینه قلبتون میخواد از اون لوح نوری بالا مثلا حقایق اسما براش متجلی باشد، این باید این قلب را در جهت چه قرار بدهد؟ در جهت اسما، یعنی برود در آیات قرآن، اشارات آیات در دعاها، روی اسما و اشارات در باب اسما آمده فکر بکند، تأمل بکند، به مجاهدت علمی پردازد تا یواش باشه، اینا زمینه است، زمینه سازی است. اون حقایق اسما از اونجا به قلب چی بشه؟ از اونجا به قلب نازل بشه، یعنی در اون مسیر انسان قرار بگیره. خب این یه توضیح بود من به شما گفتم. یک بار تشبیه، آینه سوری بخواد صورت پادرش بیفتد این شرایط را دارد. قلب من و شما، روح من و شما اسرارآمیز است. هر چی بگیم اسرارآمیز است تمام نمی شود. این قلب اگر بخواد در مقام سلوک برای یک صالح صادق فرض کنیم دیگه، یواش یواش از غیر خدا منصرف بشه، از ظلمت ها و تیرگی های نتلا شمرده ما قلب یواش یواش چی بشه؟ پاک بشه. قلب اولا کامل است، انسان بالغ است، در راه سلوک قدم گذاشته، روی از غیر خدا برگردانده، رو به خدا آورده، قلب به اون سو متوجه شده و یواش یواش کدورت ها و کدورت منظورم ظلمت دیرگی است. هی قلب یواش یواش شرایط پذیرش اون صورت ها را از بالا چی میکنه؟ تحصیل میکنه. به هر اندازه قلب با مجاهدت و سلوک شرایط پذیرش از بالا را قبول کرد، این شرایط را پیدا کرد، به همون اندازه صور حقایق به تعلیم الهی با قلم الهی در لوح قلب چی میشه؟ در لوح قلب نوشته میشه نون و قلم و ما یسترون الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. البته این راهش به چه ترتیبی شروع میشود دیگه، در ترتیبش را من انشاءالله اگر در یه وقتی خدا خواست در باب مشاهدات و مکاشفات رسیدیم به اونجا، صحبت هایی که بکنیم اونجا من یه مدار به ترتیبش اشاره میکنم. الان در مسیر بحث علم هستیم، من اینجور بحث میکنم دیگه به چه ترتیب شروع میشود. اوائلش به طوری که از اشارات روایات هم معلوم میشود در موقع به صورت کشف های اصلا اولیه شروع میشود، بعد کشف ها بالاتر میشود و بالاتر میرود، کشف های اولیه و بعد هم به اصطلاح کشف هایی در واقع عقلانی و حالا اصطلاحات هم دارد در جا خودش اشاره عرض میکنیم، کشف هایی بالاتر میرود یعنی کاملتر میشود، از طرف مشاهدات شروع میشود، اینها را در جای خودش میگیم. مثلا میگه که سالکی که سالک صادق است اون یه داره مثلا قرآن میخوند مانند دیگران، اما همین آیه را که همیشه میخوند چیزی نمیفهمید، امروز خوند چیزی از فلان اشاره آیه یا از رمز دیگر این آیه یا از فلان نکته یا از فلان تعبیر حقیقت ها به قلبش میریزه مرتب. اوائلش مخصوصا در موقع تلاوت قرآن به این شکل ها شروع میشود، روایت را مطالعه میکند، میفته به قلبش که به قلب دیگران، اونو که میفته به قلب این به قلب دیگران نمیفته. اون هر چیزی هم که به قلب میفته ابواب باز میکنه، توجه میکنید ابواب باز میکنه، یعنی یه بابی که روش باز شد خود این باب ابواب دیگه بدون بار میاد. یا مثلا این که همینطور نشسته فکر میکنه، همینطور نگاه عادی که میکنه که این نگاه عادی را دیگران میکنن، در چیزها جریانات عادی مثلا به درخت نگاه میکنه، مثلا به حیوانات نگاه میکنه، به انسان نگاه میکنه، به آسمان و زمین نگاه، به هر چیزی نگاه میکنه، در این نگاه ها مسائل پیش میاد، چیزها براش به قلبش میفته، اول اون الهامات شروع میشود، بعد هم یواش یواش مسئله کاملتر میشود و کشفهای بالاتر پیش میاد و مشاهدات پیش میاد و خیلی بالاتر که گفتم در مشاهدات و کشفهای اگر اینجا انشاءالله خدا خواست صحبت کردیم اینو دار با حوصله با ترتیب اونجا جاش اونجاست است. خلاصه تعلیم الهی شروع میشود، اتقوا الله چی؟ یعلمکم الله، در مسیر تقوا پیش میده چون به شما خدا یاد بده. علم اول که سالک تحصیل کرد از طرق معمولی مطالعه و فکر و استاد و درس خوندن اینها بررسی شروع به سلوک کرد، با سلوک قلب به هر اندازه آمادگی پیدا کرد، علوم بالاتر با قلم الهی در لوح قلب نوشته می شود. اون وقت این علوم گفتم در ابواب مختلف است، در باب مبدا طوری، در باب صفات مبدا طوری، تجلیات اسما طوری، رسیدیم به مسئله آخرت، عوالم آخرت، مسائل آخرت طوری. مثلا از باب مثال وقتی شما مثلا روایات برزخ را در این وقت که ابواب کشف به روی شما باز شد، این را میگن کشف دیگه، وقتی مثلا یک روایت را در باب برزخ میخوانید برای شما معنای میدهد که نه میتوانید به کسی بگید، نه میتوانید به کسی بفهمانید و به طور کلی فقط مخصوص خود شما میشه. اصلا میدید که اصلا خیلی پرتنده مردم که بشه به اونها فهموند که چیه، ترجمه میکنید یه آیه را میخوا، مثلا در باب اسما، مثلا در باب اسما میدید که حقایق به قلبتون میدید که نمیشود به زبان آورد، نه زبان اصلا میتواند حق مطلب را ادا بکند. لذت به خصوصی دارد، هر آیه معنی دیگری میدهد. خلاصه همون شعری که مسیح گفت هرچی را اسرار حق آموختند مور کردند و دهانش دوختند، دیگه نمیشود گفت. اصلا این ظرفیت میخواد، ظرفیت فقط باید انسان خودش قدم در راه بگذارد و بعد به آنچه که باید بیاد بیاد. نون و القلم و یقان آیست و الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یکن. در ابواب مختلف، خلاصه منظورم این بود، در ابواب مختلف این علوم به قلب انسان میریزه، در رابطه با عوالم آخرت، در رابطه با مبدا، در رابطه با تجلیات صفات. قرآن میخواند، طوری روایت مطالعه میکند، طوری به موجودات نگاه میکند، طور دیگر. در باب سلوکش، در باب سلوک چرا، در سلوک باید چی کرد، رمز سلوک چیه، رمز موفقیت چیه، رمز به خطر افتادن چیه، مسائل ابعاد اسرار چگونه است. خیلی مسائل مرتب علل اتصال. اون وقت با این بیانی که گفتم خود شما توجه کردید که این نوع از علم که با عمل پیش میاد، به قول امام، به تعبیر امام صادق سلام الله علیه، این نوع از علم خودش مراتب دارد یا ندارد؟ بله دیگه، مراتب دارد. دیگه یک مرتبه نیست، یعنی ممکنه دو سالش داشته باشیم، یکی یک قسمتی از مکاشفات حقایق براش مکشوف میشه، چیزای میداند، اون دیگری بالاتر از اون میداند و بیشتر از اون میداند، در مرتبه بالاتر. به تناسب مراتب سلوک و منازل سلوک انسان از این گونه علوم برخوردار میشود. در اینجا این حقیقت را به دوستان عرض کنم که قسمت مهمی از حقایق که در رابطه با تفسیر آیات و روایات و دعاهای وارده از حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین که به ماها رسیده، به من و شما رسیده، حالا قسمتش هم در کتاب ها هست که من و شما یاد نگرفتیم، اونچه که از آیات و روایات استفاده های بالاتر را که علما ما کرده اند، هر چه استفاده خوب و بالا بوده از طریق چه بوده؟ از طریق کشف بوده، برکات اونهاست. مثلا این کسی فرض می‌کنه که فکر بوده مثلا مرحوم مجلسی مثلا چیزهای رو برداشت ها رو کرده نوشته، مثلا مجلسی یه مولای ساده بود، نه ریاضت بوده مجلسی، اونی که اون از روایت فهمیده گفته، الان من و شما فقط قول مجلسی رو در بیان روایت می‌بینیم، اون که از روایت حرف میرسه به روایت، اما اینو کی استفاده کرده و کی از این اشاره این معنی را فهمیده؟ مجلسی مرحوم فهمیده به لحاظ صفای درون و به لحاظ تعلیم الهی، یا از آیه فهمیده، یا مثلا ملا صدرا فهمیده، یا مثلا شما برمیدارید مثلا تفسیر المیزان را مطالعه میکنید. خب حقایق را اعتباط با رضوان الله علیه در تفسیر المیزان در رابطه با آیات از آیه استخراج کرده نوشته. این استخراج قسمت های البته معمولی است. قسمت های چیه؟ قسمت های کشف است. این صورت یک کشف رو معمولا ارباب کشف میان به زبان معمولی میگن، به زبان استدلال میگن، یعنی توضیح میده، میگه که از این آیه چون اینجور تعبیر کرده، به لحاظ اینکه در اولش اینجور گفته، در آخرش هم اینجور گفته، در فلان جا هم طوری گفته، چنین برمیاد که حقیقت این چنین است. خب شما میبینید عرض به کار میکنم این راست گفته، ولی این اصلش به کجا میرسه؟ اصلش به کشف میرسه. ارباب کشف حرفاشون را معمولا به زبان مردم میگن، ترجمه میکنید، یعنی به زبان استدلال میگن، چون به زبان کشف گفتنش ادعا میشه دیگه، داره بگید که اینجوره، اینجوره که شما مقلد نیستید، بحث علمی است دیگه، باید برید این که میگه اینجوره باید دلیل میگه، دلیل را به زبان معمولی. خب این برکات هم به ما رسیده از این هاست. شما فکر نکنید که این همه تحقیق ها و استفاده ها که از آیات و روایات اون استفاده های خوب که شده، این ها مال این مانند من افراد باسواد معمول است، نه نه، اون حقیقت های بالاتر مال ارباب کشف از علماء ماست، اونها به زبان معمول گفتند و به ما رسید است. و خلاصه همیشه در هر زمان ارباب کشف صاحب برکات بودند و اونها حرف هاشون به زبان معمولی میزنند. خب با این بیانی که از کردن متوجه شده که سلوک شروع شد، مسائل چشم در اینجا شروع میشه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله رسول
است دلم دم رضای تو زنم جان در تن من نفس برای تو زنم گر بر سر خاک من گیاهی رویم از هر برگی بوی وفای تو زنم سر خاک من گیاهی رویم از هر برگی بوی وفای تو زنم
عزیزان همراه و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست، بحث امشب استاد را شنیدیم. در برنامه آینده انشاءالله ادامه این بحث را تقدیم حضور گرامیتان می‌کنیم. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارتان.
خوشا آمان که دایم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان یا جانم که جانم توی تو یا جانم که سلطانم توی تو خودی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمانم تویی